خب شنوندگان گرامی، من با شما خداحافظی میکنم و میریم به سراغ دوستانمون در پیک نیمروزی بشنویم گزارش امروزشون رو. خانم مجدور حسینی، درود بر شما، چیا داریم برای ما؟
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. اجازه بدید که یه سر بریم اتاق فرمان و ببینیم که چه گزارش هایی رو آماده کردن همکارانه.
بله،
رئیس جمهور اعلام کرده است اگرچه واکسیناسیون عمومی رایگان است، اما واکسنی که بخش خصوصی با عرض نیمایی وارد می کند، مراجعه کنندگان می توانند با پرداخت پول آن را خریداری کنند.
در این میان دولت با صدور دستوری به وزارت کشور تاکید کرده است هر مدیری که خارج از برنامه وزارت بهداشت فرصت دیگران را برای واکسینه شدن به نفع خود استفاده کرده است، صلاحیت مدیریت ندارد و باید برکنار شود.
شرکت های هواپیمایی علی رغم تذکر زیادی که بهشون دادن تا چیزی حدود 7-8 ماه این دستورالعمل اصلا اجرا نمی کردن و مسافرها رو فول سوار می کردن و این دستورالعمل 60% رو رعایت نکردن.
خب اجازه بدید که در همین ابتدا براتون یه پیامک بخونم که به 3610 برامون ارسال کردید. گفتید که چرا شیوه نامه های کرونا را در پایانه های حمل و نقل اعمال نمی کنید؟ من خودم راننده تریلی هستم، 1000 نفر در یک مکان جمع میشیم، مخصوصا در گمرک ها. در گمرک دو قارون هزاران ایرانی و افغانی بدون رعایت نکات بهداشتی رفت آمد میکنن و از هر 1000 نفر 10 نفر هم ماسک نمیزنه. اما گزارش اولمون، رئیس جمهور امروز اعلام کرد که بخش خصوصی میتونه واکسن رو به قیمت نیمایی وارد کرده تا در بیمارستان‌های خصوصی به مراجعه کنندگان به این مراکز تزریق بشه. از سوی دیگه بعد از اظهار نظر اتاق بازرگانی درباره یه واکسن وارداتی بخش خصوصی به قیمت 250,000 تومان، برخی از اعضای اتاق بازرگانی میگن پولی کردن واکسن و واگذار کردن بخشی از آن به شرکت‌های خصوصی کمک زیادی به مهار کرونا نمی کنه. مردم هم میگن دو قیمتی کردن واکسن یعنی دولتی و خصوصی موجب سوء استفاده و برخی تبعیض‌ها خواهد شد. همکارم حسن علی مردانی.
بعد از بحث‌ها و نظرها درباره اینکه بالاخره بخش خصوصی وارد واردات واکسن بشود یا نه، امروز رئیس جمهور از کنار گذاشتن 100 میلیون دلار برای آنهایی خبر داد که توان واردات را دارند.
100 میلیون دلار رو کنار بگذاره ویژه واکسن، غیر اونایی که حالا خریدیم و پول دادیم و داریم میدیم.
البته اینکه هر کسی بتواند به حوزه واردات واکسن ورود پیدا کند، از نظر وزارت بهداشت مشروط به شروطی شده است. شرکت‌هایی می‌توانند به این واردات دست بزنند که سابقه دارویی داشته و از شرکت خارجی هم نامه دال بر نمایندگی شرکت تولید کننده را بیاورد. همه اینها به خاطر این نگرانی وزیر بهداشت است که هر سیمان فروش و آهن فروشی وارد واکسن نشود.
سفیر ما زنگ زده میگه دکتر تو رو به حضرت عباس جمع کنی واس رو. میگم والا خیلی شما مقصر نیستم. میگه آقا اومده از افغانستان که اونجا نمیدونم قالی فلان میفروشه، اومده اینجا مثلا دنبال اینه که بره با اسپوتنیک صحبت کنه واکسن. از اینها اسپوتنیک گفتن ما که با بخش خصوصی کار، ما فقط با دولت ها کار میکنیم. چرا این کارو کردید؟ چرا بازار اینه؟ ما خریدیم 9 خورده‌ای، میگی رفته بهشون گفته من 16 دلار ازتون میخوام.
در این باره دیروز رئیس اتاق بازرگانی گفت بخش خصوصی واردات 6 میلیون دوز واکسن را نهایی کرده و در ادامه رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت هم گفت این واکسن ها به کارگران اختصاص مییابد.
نظرسنجی شده و با بعضی از شرکت ها صحبت شده، مشخصه، معلومه که انجام میشه. با کارفرماها صحبت میکنیم، اونهایی که هزینه این رو تقبل میکنن به نیروی کارشون.
اما بعد از این اظهارات آقای ریاحی، برخی اعضای دیگر اتاق بازرگانی ایران ورود بخش خصوصی به واردات واکسن را منطقی ندانستند. آقای حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با پیک نیمروزی:
بخش خصوصی حد اکثر نقشی که می شود تو حوزه واکسیناسیون براش تعریف کرد اینه که به دولت کمک بکنه در لوجستیک واکسن. یعنی واردات اگر در جایی دولت نمیتواند انجام بدهد، بخش خصوصی بره براش وارد کنه بده تعبیر دولت. اگر که تو حمل و نقل واکسن به نقاط مختلف در داخل کشور مشکل داره، کمک دولت بکنه. اگر ابزار حمل و نقل داره، اگر نمیدونم سردخونه میخواد، سردخونه در اختیارش بذاره. اما اینی که چه واکسنی از کجا بیاریم، به کی تزریق بکنیم، اولویت‌ها چیست، این در تمام دنیا یک مدیریت واحد داره. حالا در داخل کشورها که اصلا ما نمونه ای نداریم کسی که بر اساس اینی که من برم به کارگرم واکسن بزنم واکسن خریده باشه. واکسن بر اساس اولویت بندی یه سند ملی داره در هر کشوری، در کشور ما هم داره. اینی که حالا مثلا اتاق بازرگانی گفته که ما برای واحدهای تولیدی برای خودشون بیارن به کارگراشون بزنن، ادعا اینه دیگه. حالا منهای اینکه این ادعا چقدر درسته، چقدر ما همینی که دولت آورده شهردار میره جای پاکبان میزنه، حالا چه برسه به اینکه ما بیام اینو دیگه آزاد بذاریمش، هر کی برای کارگرای خودش بیاره. بعد کی میخواد کنترل بکنه تیپ مثلا حدود 2.5 میلیون بیکار مملکت چیز، کارگران یک واحد تولیدی صنعتی اولویت هستند یا مثلا رانندگان اتوبوس واحد یا تاکسی.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت در صحبت‌های دیروز خود اشاره‌ای هم به قیمت 250 هزار تومانی واکسن‌های بخش خصوصی داشت. این موضوع شایبه پولی شدن واکسن را در میان مردم ایجاد کرده است.
دستور خود رئیس جمهور محترم که این به صورت نیمایی بیاد برای اقشار خاصی که مهمن ولی در اولویت بندی وزارت بهداشت نیستن، اونهایی که هزینه این رو تقبل میکنن، این واکسن در میاد فکر میکنم حدود 200-250 هزار.
پرستار بازنشسته یکی از بیمارستان های تهران:
بعد یه واکسنی هم که الان وارد بشه معلوم نیست با چه قیمتی میخواد وارد شه، باز دست یه سری پولدارا میرسه که هم واکسن توی بازار میخواد گرون بشه، در نتیجه دولت هم یه ذره شل میکنه واردات واکسن دولتی رو. از اون طرف هم خب یه سری که دارن واکسن رو تزریق میکنن، بعد دست بقیه مردم که واقعا واجب هستش که بهشون برسه نمیرسه.
با این حال رئیس جمهور امروز اعلام کرده است اگرچه واکسیناسیون عمومی رایگان است، اما واکسنی که بخش خصوصی با عرض نیمایی وارد میکند به بیمارستانهای خصوصی داده میشود که مراجعه کنندگان میتوانند با پرداخت پول آن را خریداری کنند.
یک بحثم داریم غیر 4200، غیر واکسنی که ما داریم خریداری میکنیم، یه بخش خصوصی اگر خواست واکسن وارد کنه با عرض نیمایی زیر نظر وزارت بهداشت درمان که کدام واکسن چجوری و بعدم تزریق در چارچوب مقررات بهداشتی، اون هم آزاده بره بیاره و استفاده بکنه، برای هم آزاده برای هر که خواست استفاده بکنه. مثل یه بیمارستان دولتی که ما برای همه داریم، یه بیمارستان خصوصی هم هست که خواست بره استفاده کنه میره استفاده میکنه.
گفته میشود تقسیم واردات واکسن کرونا به دو بخش رایگان و پولی لازمه اش وجود ابزارهای دقیق نظارتی است برای جلوگیری از نشت واکسنهای دولتی به بخش پولی، موضوعی که در این چند سال اخیر حتی در برخی کالاهای وارداتی مصرفی مردم نیز دیده شده است.
خب گزارشی بود درباره واردات واکسن توسط بخش خصوصی و فروش اون به قیمت آزاد. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اون یکی از مخاطبان پیک نیمروزی یک پیامکی دادن که قابل توجهه. گفتن که زمین‌های کشاورزی توسط تجار افغانستانی اجاره میشه و تاجر افغانستان با نیروی کارگر افغان که غیر قانونی وارد کشور میکنه از زمین و آب کشور استفاده میکنه و محصولات باقی و صیفی درجه یک رو از طریق بازارچه‌های مرزی با پرداخت مبالغ اندک گمرکی به پاکستان و افغانستان صادر میکنه. البته حالا این صحبت رو یکی از مخاطبان داشتن، قطعاً پیک نیمروزی هم این موضوع رو پیگیری خواهد کرد. شماره پیامکمون 30610. اما گزارش بعدی هم به واکسن اختصاص داره. معاون اول رئیس جمهور گفته که مسئولانی که واکسن گروه‌های اولویت دار رو به خود تزریق کردن بر کنار میشن. با این حال موارد جدیدی از سوء استفاده برخی اعضای شوراها از واکسن رسانه‌ای شده. همکارم معظمی:
بعد از آنکه صحبت از واردات واکسن به ایران شد، گروه‌های مختلف، حالا چه پرخطر و چه کم خطر، با ارسال نامه سعی کردند مسئولان وزارت بهداشت را متقاعد کنند که آنها در اولویت دریافت واکسن هستند.
ما حرفمون این بود که هنرمندها در اون سند دیده نشده، یعنی از کادر درمان تا راننده تاکسی دیده شده، معلم‌ها دیده شدن، دانش آموزا دیده شدن، اما قشر هنرمند تو اون سند دیده نشده. من خواهش کردم که این قشر نیز در اون سند دیده بشه.
اما وزارت بهداشت اولویت‌هایی را تعیین کرد که کادر درمانی در رأس این اولویت‌ها بودند. با این حال بعد از اجرای شدن این طرح، برخی از مدیران شهرداری و شورای شهر خودشان را از آخر صف به اول صف و پاکبان‌ها رساندند تا دریافت کننده واکسن باشند. اولین نشت واکسن در استان خوزستان و شهر آبادان گزارش شد که البته شهردار آبادان با سخنان دو پهلو تلاش کرد پای برخی مسئولان دینی شهر را نیز به ماجرا باز کند که امام جمعه این شهر در گفتگو با پیک نیمروزی به شدت این موضوع را تکذیب کرد.
اولا موضوع 100% در رابطه با بحث استفاده کردن امام جمعه از واکسن کاملا دروغه و کار عرض نسنجیده و خلافه. نه تا الان از واکسن استفاده کردم و استفاده نخواهم کرد تا زمان که اون در حقیقت گروهی که ما درش قرار میگیریم برسه.
در حالی که مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی این مناطق به علت رعایت نکردن سهمیه‌های واکسن برکنار شدند، همان روز در استان گلستان هم معلوم شد برخی مدیران شهرداری خود را به جای پاکبانان جا زده تا واکسن آنها را به خود تزریق کنند، موضوعی که به برکناری رئیس بهداشت علی‌آباد منجر شد و در اسفراین هم این تخلف محرز شده و قرار است به گفته فرماندار دوز دوم واکسن به فرد متخلف تزریق نشود.
اون یک نفر به لحاظ میزان مواجهه کمتری که با سالمندان داره، اساسا کارمند اونجا هست، ولی به لحاظ مواجهه کمتری داره، نگاه دانشگاه علوم پزشکی این بود که این در این مرحله اولویت نیست و دوز اولشو بهشون دادن، دوز دوم هم بهشون نمیدن. اون یک نفر رو برای دیگه توی مرحله نباید میگرفته.
اما موضوع به همینجا ختم نشد. در استان یزد شهرستان اردکان هم مشخص شد واکسنی که قرار بوده به پاکبان‌ها تزریق شود، دو مسئول شهرداری را واکسینه کرده است. گفتگوی پیک نیمروزی رادیو با دکتر دهقان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد:
دو مدیر که بیماری زمینه‌ای داشتن، به علت اینکه مراوده زیادی با مردم داشتن، نام اونا تو فهرست پاکبان قرار دادن و به اونا سهمیه دادن و داستانی هم داره این موضوع رو بررسی میکنه.
ما لیستشون رو که دیدیم، اینکه خودشون چه برداشتی اونجا داشتن و این دو نفر رو دادن، خب دو نفر از لحاظ اسم و از لحاظ عنوان در حقیقت مطابقت دارن با فرم ارسالی که گرفتیم، با افراد زدن مطابقت کامل داره، عنوانشون هم هست. حالا اینکه آیا مشمول می شدن یا مشمول نمی شدن بر حسب چیز شهرداری، خود شهرداری و در قدر افرادی که پیگیری می کنن و رسیدگی می کنن تصمیم گیری خواهند کرد.
مردم میگویند جدای از اینکه نظارت ها باید قوی تر باشد، مدیران شهرداری ها و شورای شهر نیز باید با تعصی از مدیران جهادی جبهه و جنگ در دریافت امتیازات خود را در انتهای صف قرار دهند، نه اینکه جای دیگران را بگیرند.
ما چون پرستارهایی هستیم که در خط مقدم این کرونا هستیم و میریم تو منزل مردم با مجوزی که خود وزارت بهداشت داده، بالاخره هنوز واکسیناسیون نکرده و من دیشب مثلا تا ساعت 3:30 شب خدا شاهده 20 تا مریض تو منزل بستری بوده، رفتم بالا سرشون وقت بهشون میگفتم حتی من واکسن نزدیم باور نمیکردم.
در این میان دولت با صدور دستوری به وزارت کشور تاکید کرده است هر مدیری که خارج از برنامه وزارت بهداشت فرصت دیگران را برای واکسینه شدن به نفع خود استفاده کرده است، صلاحیت مدیریت ندارد و باید برکنار شود. البته در کنار ضربه‌ای که این قضایا به اعتماد عمومی زده، این دستور و این برکناری‌ها شاید برای اعضای متخلف شوراهای شهرها چندان هم بازدارنده نباشد، چرا که آنها در ماه‌های پایانی عمر مسئولیت شورایی خود قرار دارند.
بله، اما یه مصاحبه‌ای هم داشتیم در مورد شرکت‌های هواپیمایی که خب فرصت نشد که پخش کنیم، اما در یک پیامکی رو شنونده‌ای در واقع برامون ارسال کردن که براتون میخونم. نوشتن که شرکت‌های هواپیمایی در این یک سال اخیر با حداکثر ظرفیت مسافر سوار کردن، قیمت بلیط‌ها هم چند برابر شد، با این حال 2500 میلیارد تومان تسهیلات دولتی بهشون داده شده و این در حالیه که برخی اصناف دیگه که واقعاً ضرر کردن تسهیل تعطیلاتی دریافت نکردند. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان هم هست 30610. ممنون از همراهیتون. روز بخیر. خدا نگهدار.
جایزه دوق، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
وقتی آفتابه ببین پوستت شدابه، وقتی ببک همراته بگو بگو آفتاب بتابه. ضد آفتاب ببک، ضد آب ببک، ببک ببک ببک.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
بی برو برگشت.
سلام، روزتون بخیر. شاید شما اخیراً اقدام برای گرفتن یه دستچک جدید کرده باشید و نگران این باشید که برگای دستچکتون چطورین و چه تفاوتهایی با قبلی ها دارن و اینکه چقدر کمک میکنن بی برو برگشت چکاتون معتبر بشه. گفتیم که چک‌های جدید تغییراتی در ظاهر و البته تغییرات مهمی در امنیتشون اتفاق افتاده. اما قبل از اینکه ما بگیم چه تغییراتی، شما بگید ببینم میدونید چک‌های جدید چطوریان؟
خب ظاهرشون نمیدونم که چقدر تفاوت داره، ولی اینو میدونم که دیگه نمیشه پشت نویسی کنی. پشت نویسی ها رو باید از طریق سامان صیاد انجام بدن.
همه چک ها یک دست شده، ظاهرا کرمی و یه مقدار بنفش رنگی کدی داره.
بی برو برگشت.
اون چیزی که اونطوری که من شنیدم، چک های جدید بانک های مختلف همه متحد شکل و بنفش رنگه و فقط آرم بانک ها فرق میکنه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
اگه میخواین ببینین چکی که گرفتین جزء سری جدید صیادیه یا نه، باید ببینید که اگه پایین چک زیر لوگوی چکاوک نوشته بود کارسازی این چک منوط به ثبت، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است، یعنی چک جزء سری جدیده و غیر از این که نمیشه در وجه حامل صادرشون کرد و باید در وجه ذی‌نفع مشخص صادر بشن، بدون ثبت در سامانه صیاد کارسازی نمیشن. رنگ چک های جدید با قبلی ها که سبز و صورتی بودن فرق داره و بنفشه. دقت کنید چه موقع صدور، چه موقع دریافت و چه موقع انتقال باید کد یکتای 16 رقمی چک رو تو سامانه صیاد ثبت کنید. پشت چک یک QR کد هم هست که میتونین با اسکن کردنش تو سایت بانک مرکزی ببینید وضعیت اعتباری صادر کننده چک چجوریه. در ضمن اگه خودتون دارین چک میکشین، روی چک غیر از مشخصات گیرنده بنویسید بابت چه کاریه که اگه بعداً به مشکل حقوقی خوردین بتونین راحت تر از خودتون دفاع کنید.
بابایی بیا ببین نقاشیم قشنگه.
ببینم دخترم.
بفرما.
سکو نگاه کنم ایدکر رو جا بجا. بابایی چرا رو چک من نقاشی کشیدی؟
چی شده؟
چی دیگه بیچاره شدم؟ برداشته چکه منو خط خطی کرده.
ببخشید بابای خان، معلممون گفت رو کاغذ رنگی نقاشی بکشید، منم دیدم این کاغذ بنفشه.
بده ببینم، بده ببینم. اوه، اولا با مداد کشیده، من الان برات درستش میکنم. دوما این چه جور چکیه؟ چرا این شکلیه؟ سوما تو باز چک گرفتی از طرف حسابت مرد؟ برات عبرت نشد اون همه چک پاس نشده؟
خانم خانوما اینقدر اولا دوما نکن. اولی که ممنونم، دومی که این چک صیاد. خانم خانوما
چک صیاد دیگه چیه؟
چک صیاد چیه؟ این چک قوانینی داره که بیا ببین. ببین از دریافت کننده چک طبق قانون حمایت میکنه. اول از همه که صادر کننده با این نرم افزار کاربردی موبایل بانک یا اینترنت بانک وارد سامانه صیاد میشه. کد 16 رقمی یکتای روی چک و کد ملی دریافت کننده رو وارد میکنه.
خب بعد دریافت کننده چیکار باید بکنه؟
اونم از طریق نرم افزار کاربردی یا اینترنت بانک که مربوط به خودش هست وارد سامانه صیاد میشه، تایید میکنه دریافت چک و تازه پشت این چک کلی قانون دیگه برای حمایت از دریافت کننده چک تا نقد شدنش وجود داره. بله بله.
چطور تو حالا من از این چکا ندیده بودم؟
بعد دیگه نمیدونم، من اصلا نمیدونم. میدونی چرا؟ ولی خوب میدونم، چون قوانین این چکا مربوط به اوایل سال 1400.
مامانی
جونم،
یعنی چک بابای پاس میشه؟
با این تعریفی که بابایی از این چک صیادی میکنه، بله عزیزم، بله پاس میشه.
حالا دختر گلم، نفس بابا، عسل بابا، یه اوهون بگو بابا. آبارکلا، اگه گفتی بابا میخواد بره برات چی بخره؟
چی؟
کاغذ رنگی.
آخ جون،
خب چه رنگی بخرم بابایی؟
همرنگ همین چکای صیادی بابایی بنام.
عمرت نه 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 نه، بغیر از بنفش هر رنگ دیگه میخرم. میترسم باز حواست نباشه.
نه بابا، من بنفش میخوام.
چه بنفش چم رنگ میخرم برام.
همه ی آنچه در مورد چکای جدید باید بدونید در بی برو برگشت.
فقط یه نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک‌های جدید صیادی بوده و چک‌های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. متشکرم از اینکه بی برو برگشت ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چک‌های جدید.
نام‌آوران ایران زمین. به خوبی می‌خواند و می‌نوشت قبل از آن که به مدرسه برود. هوش سرشار و پشتکاری فراوان داشت و توانسته بود بدون داشتن معلم خواندن و نوشتن را فرا بگیرد. احمد در میان خانواده و موجی از تشویق‌ها و مهربانی‌های اطرافیان بزرگ شد و به تدریج علاقمندی‌های ادبی در او بروز پیدا کرد. اولین شعرش را در نوجوانی سرود و چون دوران جوانیش با پیروزی انقلاب اسلامی همراه شده بود، به سرودن اشعار آیینی و انقلابی پرداخت.
احمد عاشق بگوی مدح ابوالفضل شاه، که از اثر طبع توست رونق بازار من، عازم کرب و بلاست بهر تو عباس شاه، طبع شکر ریز من، کلک شکربار من.
شعرش سبکی خاص در مثنوی داشت و مملو از توصیفات و واژه‌های ناب بود. او سالهای پایانی عمر نسبتاً کوتاهش را در حالت اغمای حاصل از نارسایی قلبی در بیمارستان گذراند. مثنوی سرای انقلاب احمد عزیزی که زمانی در کتاب کفش‌های مکاشفه گفته بود زندگی را بد نباید دید و مرد، خوب باید مرگ را فهمید و مرد، مرگ باید پاک باشد مثل آب، مرگ باید ساده باشد عین خواب، سرانجام پس از تحمل 9 سال بیماری جانکاه در اسفند 1395 جان به جان آفرین تسلیم کرد.
احمد عزیزی در 4 دی ماه سال 1337 در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه به دنیا آمد. در کودکی با عشایر چادر نشین حشر و نشر داشت و قبل از رفتن به دبستان
خواندن و نوشتن را بدون داشتن معلم فرا گرفت. او قبل از انقلاب به تهران آمد و دیداری با استاد شهید مرتضی مطهری داشت. احمد عزیزی در جوانی و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به سرودن شعرهای آیینی و انقلابی روی آورد و این فعالیت را تا پایان عمرش ادامه داد.
فخر کنم بر فلک، ناز کنم بر ملک، ماه بنی هاشم از دلبر و دلدار من، کاش در آید به ناز این چمن دلنواز، شاخه شمشاد من، سرو کماندار من.
او پس از آغاز جنگ تحمیلی همراه با خانواده به تهران نقل مکان کرد و به همکاری با روزنامه جمهوری اسلامی پرداخت. احمد عزیزی آثار ادبی متعددی به نثر و نظم دارد. اشعار او سبکی منحصر به فرد دارند و با عرفان اسلامی و تمجید از اهل بیت علیهم السلام آمیخته شدند. وی از سال 1386 تا 1395 به مدت 9 سال بر اثر اختلالات کلیوی و قلبی در حالت اغما به سر برد و سرانجام در اسفند ماه سال 1395 رخ در نقاب خاک کشید.
مثنوی های احمد عزیزی اغلب با وصف طبیعت آغاز می شود و رفته رفته با تمهیدات گوناگون و توسل جویی به مناسبات و ترکیبات نو به موضوع اصلی رسیده و به آن می پردازد. او به کرات در محافل مختلف ادبی و از جمله در محضر رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای به خواندن شعرهایش پرداخت و مورد تشویق ایشان قرار گرفت.
اشعار او در کتاب‌های فراوانی به چاپ رسیده است که از جمله می‌توان به کفش‌های مکاشفه، خوابنامه و تناسخ، شرجی آواز و رودخانه رؤیا اشاره کرد.
زنده یاد احمد عزیزی به مدت 9 سال در حالت اغما و در بیمارستان بستری بود. در این مدت خواهر دلسوز و مهربانش پرستاری او را بر عهده داشت و انبوهی از دوستان و علاقمندان از او ایادت کردند.
در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به استاد زندگیاد احمد عزیزی آمده است.
شاعر شوخ طبع شیرین سخن زندگیاد احمد عزیزی از شاعران معاصر و متعهد کشور ما بود که با خلق اشعار نغز و سرودن مثنوی های زیبا و اثرگذار نام خود را در دفتر ادب و فرهنگ ایران جاودانه کرد.
نگین.
سلام بر تو که چشم تو گاهواره روز، سلام بر تو که دست تو آشیانه مهر، سلام بر تو که روی تو روشنایی ماست. با نام و یاد خدا. همراهان گرامی، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، بعد از ظهر شما به خیر و شادی. در بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما عزیزانی، من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید هنرمندی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مجید ابراهیمی دعوت می‌کنم تا پایان این بخش با ما باشید.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم های ضد آفتاب بابک در دو نوع رنگی و بی‌رنگ.
جایزه دوک، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
رسیدیم به ساعت 15. لحظات خوبی برای شما دوستان عزیز همراهان گرامی رادیو ایران آرزو میکنم و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. گلبانگ.